سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: زندگی دنیا با توجه به فرمایش امام حسین علیه السلام در کربلا. جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت. وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم يهجونه ما درت معائشهم فإذا محسوا بالبلاء قلت ديانون. بعنوان درسگیری و پیام پذیری از مکتب ابی عبدالله و واقعه جانسوز کربلا و حادثه عاشورا، یکی از این نکات را که اون حضرت در این حدیث معروفشون بدون اشاره فرمودند، در قرآن کریم روایات ائمه خدا علیهم السلام تذکر بسیاری نسبت به اون داده شده. منشأ بسیاری از گرفتاری ها و بدبختی های انسان در سیر معنوی و تکامل حقیقی انسانی است چگونگی نگرش او به دنیاست، بدین معنا که اگر ما در دنیاییم آیا در دنیا بی‌دین می توانیم باشیم یا لازمه سیر الالله ما در این دنیا دین داشتن است. پس از اون که اصل دین را پذیرفتیم، رابطه بین دین و دنیا چگونه است؟ اگر هدف اصلی خلقت همان گونه که در طی جلسات گذشته به اثبات رسید در دنیا و برای دنیا نیست، بلکه از دنیا بهره جستن و برای ما ورای دنیاست، پس دین و دنیا یک رابطه مشخصی پیدا می کنند بدین معنی که تمام وابستگی ها و تعلقات دنیوی را در راستای دین باید استفاده کرد، نه اینکه دین را هدف قرار داد برای دنیا. اینجا یک اشتباهی پیش آمده است که اگر برخی افراطی تمام هم و غمشون را زندگی چند روزه دنیا قرار داده اند، اونها در نقطه مقابل اینگونه خیال کرده اند که اگر دنیا برای دین است، پس دین برای دنیا برنامه‌ای، هدفی، زمینه‌ای ندارد مطلقا. ما اعتقادمون این است که انبیا سعادت و کمال دنیا و آخرت ما را تأمین می کنند. حتی جامعه کامل و سعادتمند از نظر همین دنیا هم عدل برقرار شود، ظلم نباشد، تعدی نگردد، اخلاق خانوادگی و اجتماعی مشاهده شود، زندگی سالم دنیوی هم اگر ما بخواهیم، اون باید و نبایدهایی که در مکتب وحی معین می شود. چون برخی خیال می کنند و با کمال تأسف در زمان ما در این زمینه زیاد قلم زدند، دشمنان دانا و دوستان نادان دست به دست هم داده اند. نویسنده شهید جاوید سریع در چاپ 16مش این مطلب را افزوده که اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند سلونی سلونی قبل ان تفقدونی و انا به طرق سما اعرف من طرق الارض، میگه یعنی من فقط مسائلی که مربوط به دین است و از عالم بالا راجع به وحی و دستورات حلال و حرام است، اینها رو بلدم، اما دیگه مربوط به امور ارضی، مثلا اگر فیزیک از من سوال کنید، شیمی بپرسید، اطلاعات دنیوی بپرسید، ما اینها را بلد نیستیم. این یک نقشه ای بود نعوذ بالله از ابتدای تاریخ اسلام. دشمنان اسلام تو جامعه اسلامی خواستند رواج بدهند که شبها ما این بحث رو داریم که اگر یک تفکر غلطی از صدر اسلام پیدا شد چیست، جای اصلی بحثش اونجاست. فقط یک اشاره می کنم، مثلا شما در صحیح بخاری که یکی از صحاح سته اهل سنت است و به عنوان یک کتاب قویی که اونها او را ادل القرآن می نامند، این گونه می خوانید که پیغمبر اسلام وقتی وارد مدینه شدند، دیدند مردم مدینه شاخه های درخت خرمای نر را بریده اند، برای عمل گرد افشانی تو باغها می تکانند، چون می دانید خرما درخت دو پایه است. اینها پیغمبر فرمودند چه می کنید؟ گفتن یا رسول الله اگر چنین نکنیم خرما نخواهیم داشت. پیغمبر فرمودند مسئله ای نیست، خدا اگر بخواهد خرما می دهد. این کارها چیست؟ اونها دست از این کار برداشتند، اون سال خرما نداشتند، اومدن پیش پیغمبر یا رسول الله ما محصولی نداریم. حضرت فرمودند حق با شماست، در مسائل دنیایی شما که من به اندازه شما بلد نیستم. نعوذ بالله. این تو صحیح بخاری است. حالا ریشه این حرفا مفصل که از کجا شروع شد که به خودشون حق بدهن بگوین ان الرجل لیحجر قد غلبه الوجع، اینا چیست؟ بحثی است که عرض کردم مربوط به جلسه صبح ما نیست. الان نویسنده ای در یکی از هم مجلات پرتم تراب جامعه ما که پخش می شود مقاله اش پیش بنده موجوده این رو نوشته است و هم یک کتاب مستقل در این زمینه که انبیا اون چرا که مستقیما به عنوان وحی می گویند ما به عنوان دستور خدا قبول داریم، غیر از وحی نظریات شخصیشون، چون یک انسان عادیان قابل پذیرش نیست. این تفکر بسیار خطرناک است، ریشه دین را میخواهد بزند، ولی با پل زدن و گذرگاه درست کردن. نه، ما میگوییم همان گونه که تمام دستورالعمل‌های تکاملی حیات اخروی ما را پیغمبر از طرف خدا می آورد و ائمه معصومین من عند الله عالم جمیع امورند و می توانند تبیین کنند، نظام دنیوی ما را هم اونها قوام می بخشند و لذا تا زمانی که مردم زمام امور را به دست اونها ندادن، جامعه ایدئال 100% محال است در کره زمین پیدا کنند. اما وقتی به دست اونها دادن، ما میگوییم قسط و عدل دنیوی هم به دست توانای امام عصر علیه السلام اجرا خواهد شد. این نکته رو به عنوان یادآوری عرض کردم که اشتباه نشود، بحث جداگانه ای دارد. نه اینکه برای دنیای ما دستور ندارن، دینی که معذرت میخواهم این تعبیر رو به کار میبرم، نحوه ورود به دستشویی و خروجش را روایت دارد، دینی که در جزئیات زندگی شما پنیر رو تنها نخورید مکروه، مغز گردو رو تنها نخورید مکروه، دوتایی رو با هم بخورید مستحبه و اون همه راز در موردش بیان کردن، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. آیا میتوان این معنا را استنباط کرد که اگر انبیا هدفشون جامعه گرایی نیست، خدا گرایی است، یعنی برای دنیا برنامه ندارن؟ خیر، اونها برای جامعه ما هم برنامه دارن، هدفشون این جامعه نیست. هدف این است که در این دنیا استفاده بجا را بکنید برای اون هدف ارزنده الهی. لذا گاهی با توجه به این بینش بین دین و دنیا، یعنی اقتضای دین. اقتضای دین چیه؟ مثلا جوان عزیز، اقتضای دین اینه وقتی نگاه به نامحرم میکنی، امام علیه السلام فرمود تیریست از تیرهای شیطان. وقتی یک تیر بر بدن وارد میشود، ممکنه منو نکشه، اما یک ضربه ای، یک زخمی در بدنم ایجاد میکنه که اگر این ضربات و جراحات زیادتر شد، امکانی که منو از پا در بیاره هست. لذا وقتی یک تیر از شیطان به طرف من میاد، منظور برای قلب من، روح من، جان من، یک ذره روح من تاریک میشه. این تاریکی ها جلو میرود، همان گونه که اگر من یک لباس ظریف سفید براق شفافی پوشیده ام، یک لکه روغن اتومبیل موقع تعویض روغن به لباس من چکید، یک لکه است، ولی به اندازه یک لکه زیبایی این لباس سفید رو از بین میبرد. و اگر حساس نشدم، این لکه ها افزوده می شود تا وقتی که چون اون کارگر تعویض روغنی همه لباس من آلوده به روغن است و خود توجه ندارم. اگر فرمودن گناه در دنیا دل را میراند، یعنی اقتضای این دنیا فقط در حد دنیا، لهو است و لعب است و سرگرمی هست و شهوت رانی هست و خواستهای دنیوی، این اقتضای دنیا. یعنی راحت بگم اگر قیامتی نباشد، اگر خدایی نباشد، اگر حلال و حرامی نباشد، چه تضمینی دارد وقتی یک انسان غرائزش در او گل می کند به ارضای غریزه خود نپردازد؟ اگر بگیم وجدان، اگر بگیم مسائل اخلاقی اجتماعی، همون گونه که اخلاق بر مبنای نظریه دیل کارنگی رو مطرح کردم، قوی ترین متفکر مادی در عصر اخیر در کره زمین برتراند راسل. شما از راسل به عنوان یک فیلسوف بی دین ضد خدا قوی تر در قرن ما پیدا نمی کنید. حدود 20 و چند سالی است که مرده است. امثال مارکس ها و همه تفکرات فلسفیشون انگشت کوچیکه برتراند راسل نمیشه، چون تفکر فلسفی داره، از نظر ورود و خروج بحث فلسفی قویه، قبول دارن، اما ملحد بیدین مخالفه و معانده که اون بحثش رو باید در جاش کرد. او هم به اینجا میرسه گیر میکنه. چی میگه؟ کتاب نوشته از فلسفه اخلاق، یعنی راسل هم راجب اخلاق مجبور فلسفه اخلاق بنویسه. میگه نمیشه جامعه بی اخلاق باشه، اما هر چه میره بدون اعتقاد به خدا و جهان دیگر ایثار رو معنی کنه نمیتونه. میگه مثلا یکی از ارزش‌های اخلاقی ایثاره. کسی نمیتونه از نظر ارزش اخلاقی رو منکر بشه. فرق احسان و ایثار و عنایت بفرمایید. اگر من 2 تا قلم تو جیبم دارم، مسئله مهم مثل فرض کنید امتحان کنکور با اون همه شرایط حساس، بغل دستی من میگه وای یادم رفت قلمم رو نیاوردم، میگم 2 تا دارم بفرمایید، یکی مال شما، این احسانه، ایثار نیست. اما اگر 1 قلم بیشتر نداشته باشم و اون طرف الان دچار مشکل شده، اونقدر از نظر اخلاقی اوج گرفته باشم، بگم بفرمایید این قلم فعلا مال شما، شما ناراحت نباش، بگذار ببینم چه می شود، این ایثاره. اگر شما آیه شریفه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا رو مطرح می کنید، خیلی فوق احسانه. علی حبه، خودشون گرسنه بودن، خودشون نیاز داشتن، ولی حب خدا را بر حب نفسشون ترجیح دادن، در دنیا بودن ولی اقتضای دنیای خودشون رو ندیدن، اقتضای عقبا و خدای خودشون رو دیدن، حاضر شدن گرسنه بمانن اما در راستای اون ارزش ها ذره‌ای کوتاه نیاد. راسل اینجا میگه نمیتونم توجیه کنم تو کتاب فلسفه اخلاقش، نمیتونم ارزشش رو منکر بشم، چون فیلسوف این رو میفهمه، من نمیتونم این ارزش رو منکر بشم، ولی توجیه فلسفی بر مبنای تفکر مادی من ندارم. کما این که جورج پولیتسر در کتاب اصول مقدماتی فلسفه که قوی ترین فیلسوف مارکسیست در دانشکده سوربن فرانسه، دانشکده کارگریش، الفبای تفکر مارکس رو درس میداد، رسید به این قسمت، یک بابی در کتاب اصول مقدماتی فلسفش باز کرد به نام ایدئالیسم اخلاقی. تمام این کتاب میخواد داد بزنه من رئالیستم نه ایدئالیست، اما وقتی به این بحث میرسد خود مینویسد ایدئالیسم اخلاقی، میگه اینجا نمیتونم واقعیتش رو بیان کنم، رئالش رو، مجبورم به صورت ایدئالیستی برخورد کنم. یعنی نمیشه اگر خدا مطرح نشد، قیامت مطرح نشد، فقط دنیا به ماهیت دنیا شد، این ارزش ها رو باید زیر پا بگذاره انسان و نمیتونه زیر پا بگذاره. لذا اگر بین اقتضای فقط دنیا و آخرت مطرح شد، دنیا و آخرت، اینجا مسئله امتحان و آزمایشه. از قرر الحکم، مولایمون امیر المؤمنین علی علیه السلام، یه حدیث بسیار جانانه در این زمینه براتون بخونم. ان جعلت دینک تبعا لدنیاک فقد احلکت دینک و دنیاک و کنت فی الاخرت من الخاسرین و این جعلت دنیاک تبعا لدینک فقد احرزت دینک و دنیاک و کنت فی الاخرت من الفائزین. تو قرار الحکم چقدر زیبا و قشنگ، همه این حرفایی که این 6-7 روز بنده داد و بیداد کردم در این روایت مولایمون شما میتونید ازش در بیارید. این جعلت دین که تبعا لدنیاک، اگر دینتون را تابع دنیایتون کردی. یعنی چی؟ تابع دنیا. عمر صد دینش رو تابع دنیا کرد یا نه؟ نمازش رو. آقا روز عاشورا میگه وقت نماز شده سپاه عمر صد به نماز ایستاده، با نمازی که نماز حقیقی را میخواهد بکوبد. یعنی دین و ابزار قرار داده برای دنیایش. و حالا اگر او فکر کند نماز مجسم الان ابی عبدالله الحسین علیه السلامه، میگه بر نماز عشق فتح باب شد تا امام عشق در محراب شد، در نمازش هر طرف خواهی بیست، در درون کعبه رسم قبله نیست. او خودش قبله است به یک معنا، او عامل اصلی نماز واقعی است، اما دین تبع دنیا شده. میگه اگه دین را تبع دنیا کردی، شما اهلکت دینک و دنیاک، هم دینتون رو هلاک کردید هم دنیاتون رو هلاک کردید. دیروز اشاره کردم سنت خدا اینه، بالاخره دیر یا زود ضررش رو متوجه میکنه. یه ضررش همین که در دنیای امروز واقعا آرامش به معنای واقعی کلمه برای بشر وجود داره. اگر آمار بخواید من از آمار سازمان ملل براتون بخونم که فقط در سال 1976 میلادی سازمان ملل این آمار رو نشر داد، از ابتدای قرن بیستم تا اون تاریخ یعنی تا 78، 1 میلیارد انسان در کره زمین دست به خودکشی زدن. همه نمردن، نجاتشون دادن، ولی اقدام به خودکشی کرده در این 76 سال 1 میلیارده. چرا؟ چرا بشر خسته است؟ دنیاش هم دنیا نیست، برای اینکه اقتضای دنیا رو میبینه، دین و حاکمه بر دنیا نمیکنه. و این جعلت دنیا که تبعا لدینه، اما دنیاتون اونجوری کردید که دینتون میخواد. ببخشید دینتون دنیا، بله دنیاتون اونجوری کردید که دینتون میخواد. مثلا دین چی میگه؟ میگه آقا جون دروغ نگو ولو خیال میکنی به نفعت. تو راست گفتی از نجات و فسر. حالا نقل میکنن میگن پیغمبر اسلام مخفی شده بود، دشمنا تعقیبش میکردن، جایی جناب ابوذر که پیغمبر فرمود از اون راستگوتر وجود ندارد در بین غیر معصومین، حالا مقامش از این دید میخواد نشون بده، وارد شدن گفتن ابوذر پیغمبر کجاست؟ گفت اونجا. اونا فکر کردن مسخره کرده رفتن. بعد دیگران گفتن ابوذر خندید، گفت پیغمبر فرمودن نجات و فسر. حالا اینا یک نکته های ظریفی در جای خودش داره. دنیا را اونگونه قرار بدهد که دین میخواهد. خداوند به ما این نکته رو میخواد بفهمونه و ابی عبدالله در روز عاشورا، حالا شاهد براتون میخونم، میخواد این نکته رو به ما بفهمونه. شما اگر دینتون رو فدای دنیاتون کردید، فکر نکنید در دنیاتونم رستگاری، دنیاتونم خراب میشه. آقا چه خرابی بدتر از این؟ یک پدر دم از دین بزنه، دم از خدا بزنه، دم از پیغمبر بزنه، تظاهر مذهبی داشته باشه، اما واقعیت دین وقتی در خانوادش پیاده نمیشه، خدایی نکرده جوان 20 سالش معتاد باشه، این آسایش دنیوی داره؟ انسان جلو چشمش ببینه مادری به من زنگ زد، خیلی بد مادری زنگ زد، پشت تلفن شروع کرد های های گریه کردن، گفت فلانی الان که دارم با شما صحبت میکنم از بیمارستان میام، یه چشمم از حدقه در اومده، او رو بستن. چرا؟ چون پسر 24 ساله معتاد شده، هر وقت میاد تو خونه از من پول میخواد، تصمیم گرفتم پول ندم، دنبال مواد مخدر نره، مشت زده چشمم در اومده، بیمارستان بودم مدتی الان اومدم، حالا دارم زنگ میزنم، چه بکنم با این پسرم؟ خدایا تو را به مظلومیت ابی عبدالله علیه السلام قسمت میدهیم، شؤون خانوادگی و اجتماعی ما را شؤون الهی قرار بده. آقا دنیای ما هم به خطر میفته. حالا عقبا چه حسابی داره؟ اینا بحث‌های مفصل در جای خودش. لذا همین امیرالمؤمنین علیه السلام که اون رو فرمودن که حفظ الدین ثمرة المعرفة و رأس الحکمه. حفظ دین میوه و ثمره معرفت. معرفت چقدر ارزش داره؟ هرچه انسان معرفتش بالاتر بره، کاراش، اعمالش، رفتارش ارزنده تر میشه. برای تبیینش حدیث دیگه از امیرالمؤمنین بخونم. کمیل چه شخصیتی است؟ خیلی والا. امیر المؤمنین به این کمیل فرمودن یا کمیل ما من حرکتن الا و انت فیها محتاجون الى معرفه. کمیل گام برداشتنی نیست، حرکتی نیست، مگر اینکه در اون حرکت به معرفت نیاز داری، یعنی حرکت آگاهانه منطقی، نه حرکت احساسی فقط شعاری، حرکت شعوری باشه. با معرفت انسان بخواد گام برداره، اون وقت ثمره معرفت، هر چه معرفت بالاتر بره، درخت، آخه درخت وقتی به حد لازم رسید میوه میده. هنوز میگیم درخت رشد لازمشو نکرده، هنوز قوه لازمو نداره میوه بده. میگه درخت معرفت ثمرش میوهش به اینه که دین تو حفظ کنه. یعنی آگاهی هرچی بیشتر شد، حساسیت نسبت به حفظ دین چیه؟ بیشتر میشه. لذا میگه اللهم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. خدایا معرفت به خودت، معرفت به نبیت، معرفت به حجتت رو به من بده، وگرنه گمراهم، دینم زایع میشه، راه زندگیم بیچاره میشه. ثمره دین و رأس الحکمه. حالا فرصت نیست که فرق حکمت و علم و رأس حکمت یعنی چی، اینا رو دیگه نمیرسم عرض کنم. حسن الدین به دنیا ولا تحسن الدنیا به دین. علی علیه السلام قرر رو لکرم. حسن یعنی چی؟ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی میگیم. حسن یعنی دژ، یعنی قلعه. شما وقتی میخواید از دسترس دشمنان در امان باشید، یک قلعه یا دژ درست میکردن به اقتضای ثابت. این دیواره و این مانع از نفوذ دشمن جلوگیری کند، این میشه حسنه. حالا حسنو شما محافظت کنید، نگه دارید، باز بدارید. ما چرا؟ دینتون را به وسیله دنیا، یعنی دنیا را سپر بلا قرار بدید برای دینتون، نه دینتون را سپر بلا قرار بدید برای دنیایتون. این میشه ابتلا، این میشه امتحان، این میشه آزمایش، این میشه محک تجربه. اون وقت ببینید جناب فاطمه صغرا سلام الله علیها، فرزند امام حسین علیه السلام، در بازار کوفه داره خطبه میخونه، جلد 45 بهار الابوار صفحه 110. اما بعد یا اهل کوفه، ببینید کوفه ای که 5 سال پایگاه حکومت امیرالمؤمنین بوده، حالا اهل بیت ابا عبدالله رو به عنوان اسیر جنگی و خارجی وارد کوفه کردن، تو پشت باما ایستادن، از هر طرف میخوان سنگ بزنن. در چنین شرایطی زینب کبرا سلام الله علیها خطبه رو شروع کرد، اما خواستن زینب رو ساکت کنن که میدونید چه کار کردن. سر مطهر ابی عبدالله رو آوردن، وقتی در مقابل زینب قرار دادن، زینبی که عاشق ابی عبدالله است، زینبی که دلباخته امام عصرشه، زینب دیگه، صحبت زینب عوض شد. اما رسالت این خانواده تموم نمیشه. زینب ساکت شد، فاطمه صغرا شروع کرد. فاطمه صغرا شروع کرد، میگه اما بعد یا اهل کوفه، یا اهل المکر والقدر والخیلا، ای کوفیانی که مکاری، نیرنگ بازی، خود پرستی، فانا اهل بیت ابتلانا الله بكم و ابتلاکم بنا. ببینید ای مردم کوفه، خدا ما اهل بیت رو به شماها امتحان کرد، شماها رو به ما امتحان کرد. مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. این کشتی نجات امت که در این دنیای پر تلاطم ظلم و جور و ستم و نیرنگ و حق بازی ها و کلک ها میخواد جمعیت رو نجات بده و پیش ببره، این کشتی محبت اهل البیت. ما ادعامون اینه، اما حالا ما رو هم خدا تو امتحان قرار میده. امتحان چیه؟ شماها رو قرار میده. شماهایی که چی هستید؟ نه وجدان دارید، نه انصاف دارید. خود ابی عبدالله علیه السلام چی فرمودن؟ تو گودال قتلگاه افتاده بودن. کسی از هیبت ابی عبدالله جرأت نمیکرد نزدیک بره. دور گودال قتلگاه رو حلقه تشکیل داده بودن، شمشیرها به دست ایستاده، مقام ولایت اجازه نمیداد کسی گام برداره، هیچ که جرأت نمیکرد، میلرزیدن. یکی گفت نمیدونیم حسین زنده است یا اینکه از دنیا رفته. یکی گفت برای اینکه بفهمیم زنده است یا نه، بگید حمله ببرید به طرف خیامش. حسین غیرت الله، غیرت ابی عبدالله اینجا اگر ولو هیچ رمقی هم در بدنش نباشه تحریک میشه. یه دفعه فریاد زدن حمله کنید به طرف خیام، خیام را آتش بزنید. میگن دیدیم ابی عبدالله علیه السلام به زحمتی روی زانوهاشون بلند شدن تو گودال قتلگاه. فرمودن ای شیعه ی آل ابی سفیان، اگه دین نداری فکونو احرارن فی دنیاکم، لااقل تو دنیاتون آزاده باشید. شما با من جنگ دارید، با زن و بچه من چه کار دارید؟ پس اول بیایید کار منو تموم کنید، بعد برید سراغ زن و بچه من. این نکته ابی عبدالله میخواد بشناسنه چه مردمی هن. شما دین که نداری، اما همون آزادگی یک انسان تو این دنیا رو. اون وقت فاطمه صغرا سلام الله علیها میگه خدا ما رو به مثل شمایی مبتلا کرد، شمایی که از هیچ چیزی فروگذار نمی کنی، اما ما امتحانمونو چگونه نشون میدیم؟ خم به ابرو نمیاریم. چجوری خم به ابرو نمیاریم؟ سر مطهر ابی عبدالله را آوردن پیش ابن زیاد. ابن زیاد با دبدبه و کبکبه زیر اون گنبد و روی اون مسند نشسته، گفت اسرا رو وارد کنی، حالا میخوام جست بگیرم. یه وقت داره که خانومی بلند بالا متنکره بدون اینکه هیچ محلی به اینها بذاره به صورت ناشناس غبی سلام نگفت وارد شد. ابن زیاد بهش برخورد، این خانم کیه که اینقدر متکبره و سلامم نمی کنه؟ گفتن زینب دختر علیه، این خواهر ابی عبدالله. عجب، اینه که این همه مصیبت رو دیده، اینه که اینجوری به قل زنجیرش کشیدن و اسیر آوردن، اینا چی میبینن تو این دنیا که خم به ابرو نمی آورن؟ لذا خواست زخم زبان بزنه، گفت ما صنع الله بک زینب، خدا با شما چه کرد؟ میگن مردم کوفه که 10 سال در دوران امامت امام مجتبی، بعد از امیرالمؤمنین 10 سال دوران امامت امام حسین، 20 سال، حدود 20 و خورده‌ای سال، 21 سال از زمان حکومت امیرالمؤمنین گذشته، دیدن صدای علی که در مسجد کوفه براشون خطبه میخوند تو کاخ ابن زیاد پیچید. یبن مرجانه والله ما رأیت الا جمیلا، یبن مرجانه والله ما رأیت الا جمیلا، یک شهامت قدرت عزت ببینید. میگه یبن مرجانه. ابن زیاد رو به مادرش صدا زد، زیاد ابن ابی که پدرش معلوم نبود، حرامزاده ای که او رو به مرجانه خطاب میکردن، یعنی ای بیت کثیف آلوده ای که خودتون رو به اسلام بستید و اومدید پست خلافت اسلامی رو اشغال کنید، پسر مرجانه، والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا قسم جز زیبایی ندیدم، جز زیبایی. چرا؟ چون در امتحان ما سر بلند شدیم و ما پیش خدا سرمونو بالا میگیریم، اگرچه پیش خلق خدا سرمون بالای نیبره. این درس پیام عاشوراست. اگر میخواید حسینی بشید، روز عاشورا حسین فریاد میزند الموت اولا من رکوب العاری والعار اولا من دخول الناری. ما سرمونه پیش خدا بالا بگیریم، نه پیش خلق خدا. والله ما رأیت الا جمیلا. شب 11 هم اسم زینب برده شد. بگم شب 11 هم زینب میخواد رابطش رو با خدا نشون بده. شب است و به رخسار مه رنگ نیست، به جز بانک مرغ شباهنگ نیست، به تابد همین نور کمرنگ ما، برش ساد و افتاده در قتلگاه، یکی خیمه دست غمش دوخته، نظر کن که نیمی از آن سوخته، در آن بستری از مریضی جوان، به گردش صف زده کودکان و زنان، کبوتر صفت کودکان پریش فرو برده سر زیر پرهای خیش. از این خیمه بنگر کمی دورتر، سیاهی بیاید تو را در نظر. که باشد که افتاده بر روی خاک، که آید از او ناله سوزناک. ملائک دهند از سما این نوید، بود خواهر پادشاه شهید. مهین دخت میر عرب زینب است، بنازم که گرم نماز شب است. به راز و نیاز و به سوز و گداز، تو گویی که زهرا بود در نماز. چنان است که هرگز ندیده غمی، زیاد خدا نیست غافل دمی. بلی خوش دل او دختر مرتضاست، ز دل راضی او بر رضای خداست. لذا ابتلان الله و بکن و ابتلاکم بنا. خدا ما رو داره به وسیله شما امتحان میکنه، شما را به وسیله ما امتحان میکنه. فجعل بلاءنا حسنا، و این آزمایش رو برای ما خیلی نیکو قرار داد، چون ما شاکریم یک همچه امتحانی برای ما پیش آورد تا معلوم بشه ما کی هستیم. و جعل علمهو اندنا و فهمهو لدینا. خدا علمشو پیش ما گذاشت، فهم دینش هم پیش ما گذاشت. چرا؟ ربط به این امتحان میده، چون در این امتحان و آزمایش نشون دادیم که کی هستیم. وقتی امتحان کردی، تو امتحان مقام میدن، تو امتحان رتبه میدن. پس در دنیا باید به امتحان قرار بگیریم، وقتی امتحان شدیم با توجه به امتحان. حالا مردمی که با ابی عبدالله در افتادن، مشکل اساسی این مردم در مقابل ابی عبدالله اینه که دینشون رو فدای دنیاشون کرد. کتاب مقتل خوارزمی جلد 1 صفحه 19، کتاب مال سنیاست، سنی نوشته این رو، میگه که وقتی خبر رسید ابی عبدالله الحسین علیه السلام از مکه اعلام کرد دارم میرم، من دیگه حجم و تبدیل به عمره کردم و مکه نمیمانم، عبدالله ابن عمر، عبدالله پسر عمر، خیلی زهد میفروخت و خیلی جا نماز آب میکشید و چنین و چنان میکرد، اومد به امام حسین که آقا نرو، شما پسر پیغمبری، این مردم چنین و چنانن. فقال الحسین حیحات یبن عمر، خیلی نکته ظریف و عجیبه. فقال الحسین، امام حسین علیه السلام فرمود حیحات یبن عمر، گذشته از این حرفا، ان القوم لا یترکونی، این مردم منو رها نمی کنن، دست از سرم بر نمی دارن. و این اصابونی و این لم یسیبونی یزالون حتی عبایه، اینا می خوان دست از سر من بر ندارن به قول خودشون تا اینکه من بیعت کنم. و انا کارحون، منم که دست به بیعت نخواهم زد. او یقتلونی، پس یا می خوان بیعت از من بگیرن اون که من کراهت دارم، یا اینکه می خوان منو بکشن. و اینجا به بعد چرا امام حسین علیه السلام این نکته رو به عبدالله عمر میگه؟ ام سلمه با حضرت مانع شده، محمد حنفیه اومده، ابن عباس اومده، خیلی ها. حضرت جوابهایی که به هر کدوم دادن در تاریخ ثبته. سبک جوابی که داره به عبدالله عمر میده، استنباط من اینه، میخواد بگه بابای تو کاری کرد که مردم جامعه اسلامی رو به اینجا کشون. ببینید، اما تعلم یا عبدالله، عبدالله پسر عمر، نمیدونی؟ ان من حوان حاضح الدنیا علی الله تعالی انهو، از سستی و بی ارزشی این دنیا و پستی این دنیا در پیشگاه حضرت حق، این که اتیا به رأس یحیی بن زکریا الی بقیت من بقایا بنی اسرائیل، سر جناب یحیی را آوردن پیش یک باقیه، یک تاقیه، یک سرکشی از سرکش‌های بنی اسرائیل. یعنی قضیهشو میدونید، معشوقه میخواست، معشوقه گفت سر یحیی رو میخوام، برای رسیدن به معشوقش سر یحیی پیغمبر رو بریدن آوردن جلوش گذاشتن. اما از اینجا به بعد و رأسو ینطق بالحجت علیهم، سر یحیی برای اتمام حجت با اینا حرف زد. یعنی حالا استنباطم با قرائن ادامهش هم بعد میخونم، یعنی عبدالله رحمان چراغی را که ایزد بر عبدالله عمر چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس توف کند ریشش که نه ریشش بسوزد. اون باقی تاقی یاقی به خاطر معشوقش سر یحیی رو برید، سر یحیی شروع کرد به حرف زدن، در نتیجه عظمت یحیی برای مردم. شماها کاری میخواید بکنید خاندان علی رو از میان ببرید، من کارم به جایی رسیده دیگه باید با سر بریده حرف بزنم. این منبری که بتونه این جامعه رو تکون بوده در صورتیست که سر بریدهش بخواد حرف بزنه. و چجوری حرف میزنه؟ سر بریده رو آوردن گذاشتن پیش یزید. یزید هم سرمست از فخر و مباهاتی که دیگه غلبه کردم، سفرای کشورهای غیر اسلامی رو هم دعوت کنید همه بیان بشینن ببینن. سفیر روم هم نشسته ولی هی منقلب رنگ به رنگ میکنه، هی سر رو نگاه میکنه، هی جمعیت رو نگاه میکنه. یه وقتی لب شروع کرد حرکت کردن، خیره خیره به این سر بریده نگاه کرد. برادر دلتو پاک کن، واجب و حرام و حلال رو رعایت کن. ببین تو این جمع مجلس یزید امام حسین دل و نشانه رفت، میخواد جذب کنه به طرف خودش. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. یه وقتی لب شروع کرد به حرکت کردن، خیره خیره نگاه کرد، دید داره آیه میخونه. عجبا عجبا ام حسبتم ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. گفت یزید این سری کیه؟ گفت این حسین پسر فاطمه است. فاطمه کیه؟ دختر پیغمبر. ای این پسر پیغمبر شماست، یه نسل بیشتر نگذشته. بله ما 18 نسل از پیغمبرمون گذشته، خاک کف پاشونو برمیداریم، توتیای چشممون میکنیم. شما پسر پیغمبرتونو میکشید، گوه الان دستور میدم گردنتو بزنن. گوه اشهد و الله اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله. تعجب کردن، تو مسلمان شدی؟ گفت بله، دیشب خواب دیدم پیغمبر اسلام و حضرت مسیح رو دیدم. پیغمبر اسلام به من میگه فردا شب مهمون منی. حسین جان یه نگاهی هم به ما بکن، حسین جان یه اشاره‌ای هم به قلب ما بکن. دیشب چالا من متحیرم، آخه من مسیحی اگه بخوام مهمون بشم باید مهمون حضرت مسیح بشم. چرا پیغمبر اسلام میگه؟ نمیدونستم پیک هدایتش حسینو فرستاده، کارت دعوتشو با حسینش فرستاده و حسین منو دعوت کرده دنبالش برم. لذا سر بریده ابی عبدالله پیامشو باید برسونه و بیدار کنه. اما امام حسین علیه السلام داره به عبدالله عمر ادامه میده، چه میگه؟ ابا تعلم ابا عبدالرحمن. عبدالله عمر پدر عبدالرحمن. ان بنی اسرائیل کانو یقتلون ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس 70 نبیا. بنی اسرائیل یه روز صبح ما بین طلوع فجر و طلوع شمس، در این فاصله بین طلوعین 70 پیغمبر رو کشتن، انبیای تبلیغی. ثم یجلسون فی اسواقهم یبیعون و یشترون. بعدم رفتن تو بازاراشون نشستن شروع کردن خرید و فروش. کلهم که انعم لم یصنعوا شیئا، همه مشغول خرید و فروش شدن، انگار که چیزی پیش نیومده، اصلا چیزی نشده. یعنی امام حسین میخواد چی بگه؟ خرید و فروش، معامله، دیگه اون نقطه بارز مشغله دنیایی است دیگه. انسان مشغول کار و درآمد و زندگی و همین مشغله های اینچنانی که در سفینه بهار مرحوم شیخ عباس قمی نقل میکند. امیرالمؤمنین علیه السلام یه روزی وارد بازار بصره شد و بکا بکاءً شدیدا و شروع کرد گریه شدید کردن. وارد بازار شده، مردم دارن خرید و فروش میکنن، حضرت گریه شدید داره میکنه. چی شده؟ به چه جهت داره حضرت گریه میکنه؟ فرمود یا امال دنیا، ای کارگزاران دنیوی، اذا کنتم فی النهار یبیعون و یشترون، وقتی روز میشه مشغول خرید و فروشین، ففی اللیل فی فراشکم، وقتی شبم میشه در رخت خواباتون میخوابید، و فی خلال ذالک، در فاصله هم که بینش هست، عن الاخرت غافلون، غافلید نسبت به آخرتون کار بکنید. پس متا تجهزون المعاد، پس کی شما میخواد زاده و راحله فردای قیامتتون رو برای خودتون فراهم کنید و تجهزون از زاد و تفکرون المعاد، به فکر معاد باشید. همینقدر که میبینه مردم، نفرمود ربا خورده حضرت داد زده، نفرمود دید اینا تو بازار خلاف شرع میکنن حضرت گریه کرده، از این که دیده به فکر آخرت نیستن، فقط دنیا رو برای دنیا میخوان، فبکا بکاءن شدیدا. وقت امام حسین میگه آقا مردم دنیایی شدن، مردم وقتی دنیایی بشن کار به کجا میرسه؟ 70 پیغمبر رو یک بین الطلوعین میکشن، عین خیالشون نیست. یعنی امام حسین هم میکشن عین خیالشون نیست وقتی دنیایی بشن. حالا من چه پیامی از این بگیرم؟ اگر من دنیامو بخوام، پولمو، مقاممو، میزمو، پستمو، پرستیژمو، چهره اجتماعیمو ببینم، جوونا فوج فوج دارن منحرف میشن، جامعه داره بیدین میشه، آقا داد بزن، آقا فریاد بزن، آقا بنویس، آقا بگو، آقا میان برات حرف در میارن، اینم مرتجعه، اینم چه؟ اینجا وقت بین دین و دنیاست. آقا جوونا دارن در اثر مشکلات اقتصادی به گناه میافتن، من میتونم یه مقدار زندگیمو تخفیف بدم، دست 10 تا رو بگیرم. آخه در مقابل فامیلای دومادم، در مقابل فامیلای عروسم، بعد میگن چی شده که شما شرایطتون اینجوری شده؟ گفت از مکه بودم خدمت امام سجاد علیه السلام، حضرت فرمودن که 2 تا حاجی واقعی بهت نشون میدم، نشون دادن. من دیدم یکی همسایه من ظاهرا مکه نیومده، برگشتم اومدم، رفتم سراغ همسایه، رفیق شما امسال اومده بودی حج؟ نه. امام سجاد فرمود تو از حاجیایی، چی شده؟ زد زیر گریه، گفت من سفرهای متعدد رفته بودم، امسالم بساطمو جور کردم که دوباره برم برای حج، شب مهمونامون اومده بودن شام خونه ما که شامی دور هم بخوریم، بوی کباب از خونه همسایه بلند شد، یکی از این بچه‌ها گریش در اومد من کباب میخوام، گفتم مسئله نیست، میریم از خونه همسایه کباب میگیریم. رفتم خونه همسایه، ما بچه مهمون چنین، اگه میشه کم کباب بدید ما غذا براتون میدیم. زن سرش انداخت پایین، خانم من چیزی نگفتم، اگه میشه کمی از این کباب. زن شروع کرد گریه کردن، چی شده؟ نمیخواستم آبروم بره، این گوشت میته است، بر شما حرامه. گوشت میته است؟ بله، من بچه یتیم دارم، آذوقه ندارم، آبرو دارم، مجبور شدم رفتم گوشت میته. گفت آتش گرفتم. وای، همسایه من گوشت میته میخوره، من حج مستحبی میروم، اومدم یک جا همیان پولمو بردم دادم به او، نفهمیدن این مجموعه مهمونای من چی شد. گفتم من امسال مکه نمیرم. امام علیه السلام پیغام میکنه یک حاجی واقعی امسال داریم اوه. یعنی برای خدا بودن، وگرنه وقتی دین فراموش شد هدف دنیا شد، به من چه می شود در گوشه و کنار عالم؟ نه، نمی توانیم آرام باشیم بر مبنای هدف الهیمون اگر بینی که نابینا و چاه است، وگر خاموش بنشینی گناه است. اون وقت آیه رو نرسیدم بخونم، انشاءالله فردا در ارتباط با وجود مقدس قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه الصلاه و السلام این آیه رو بحث بیشتری بکنیم. پس دین و دنیا آزمایش میشیم، تو گذرگاه دین، گذرگاه دنیا. آیه 155 سوره بقره، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم آیه 156 157 اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمت و اولائک هم المحتدون. یه نکتش رو اشاره میکنم، امرو وقت اجازه نمیده، انشاءالله بحثش برای فردا. ولنبلون نکن، دیروز چند آیه خوندم راجع به امتحان، شما رو امتحان میکنه، شما رو آزمایش میکنه، بوته امتحان به صور مختلف، جوان تو بوهه جوانیت ممکنه در فشار غریزه جنسی امتحان بشی، دختر خانم، در این که حجابتو نگه داری یا بخوای به شکل هم دوره ها و هم تیپای محیط های گوناگون در بیای، امتحانت شروع میشه. یه مقدار اومدی بالاتر، امتحان مقام بیشتر میشه، پول بیشتر میشه و هاکذا. صد هزاران دام و دانست ای خدا، ما چمرغانی حریص و بینوا، دم به دم پابسته دام نویم، هر یکی گر باز و سی مرغی شویم، میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویم ای بینیاز. از این دام در میاییم تو اون دام، از اون دام در میاییم تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاده است. این دامگه زمانی ما رو تو خودش میبره که پرواز نخواهیم، دونه برچیدن دامگه رو ببینیم. اگه میخوایم از دامگه بریم، انا لله و انا الیه راجعون رو مطرح کرده که انشالله اینو فردا میخوام عرض کنم. وجود مقدس ابوالفضل علیه السلام 34 سالش بوده، اما در این سن چه مقام که انشالله فردا عمری باشه اونو عرض میکنم. امروز در رابطه با وجود مقدس علی اکبر علیه السلام میخوام عرض کنم، وقتی انسان امتحان میشه به مال، به جان، به مشکلات دنیوی، به نقص در ثمرات و انفس و و و، بشر صابرین، صابرینی که اذا اصابت هم المصیبه، که مصیبه رو هم معنی خواهم کرد، در شؤون دنیوی هرچه براشون پیش میاد، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، میگن خدا، ما خدا داریم. وجود مقدس ابی عبدالله تو گودال قتلگاه لب داره حرکت میکنه. تو اون شرایط عرفه، دعای عرفه میخونه، تو اون شرایط تو گودال قتلگاه گفت فکر میکنیم داره نفرین میکنه، نزدیک شدیم دیدیم داره میگه الهی رزن به رضایه، تسلیم لقضائک، لا معبود سواک. اینجا میگم انا لله و انا الیه راجعون. لذا وقتی چیزی که در رابطه با خدا باشد مشکل نیست. یه تیکه باز از خود ابی عبدالله بگم حیفم میاد تا انشاءالله فردا این رو بیشتر بخوام عرض کنم. مقتل خارزمی جلد 2 صفحه 34 و با یه مختصر تفاوتی هم در بهار ما داریم، میگه تیری به دهان مبارک ابی عبدالله زدن، دهن پر خون شد، حضرت دستشون رو گرفتن زیر دهانشون، این خونا ریخت توی کف دستشون، بعد فرمودن حوون ما نزل بی انهو به عین الله. اینا برای من خیلی سبک و ساده است، هیچ مشکل نیست. چرا؟ چون در پیشگاه نگرش خداست، خدا دارم، خدا داره میبینه. اینو انشالله بعد عرض خواهم کرد. اون وقت اونایی که این معنای دین و دنیا رو فهمیدن، در دنیاین ولی با خداین، در دنیاین دل به خدا داده ان، در دنیاین برای خدا حرکت میکنن، در دنیاین بیاد خداین، در جهان ای بنده گر گویی خدا، کی خدا گردد ز تو جانم جدا، تو خدا میخوان از این ره رو به پیش، تا ببینی لطفهایش بیش بیش، لطف او شامل شود هر بنده را، بنده ای کو میرود سوی خدا، می بخون اونجا که گوید حسبهو، از برای اون که باشد حق پجو، حق بگو و حق عمل کن، حق بخواه، تا شود ایزد تو را بر حق پناه. بر مبنای خدایی جوون 18 ساله است، علامات نقل وجود مقدس علی اکبر علیه السلام. انقدر این جوان پاک و متدین، اگر از فضائل جناب اسماعیل نقل میشه، خدا در قرآن میگه اسماعیل کسیست وقتی پدر بهش میگه که بابا جون خدا امر کرده قربانیت کنم، میگه این کارو بکن انشاءالله خدا به صبرم میده. نشد این کار، اما در این حال هجر اسماعیل چیه؟ مطافه. هجر اسماعیل جزء مطافه. شما اگه بخوای خانه خدا رو طواف کنی، حق نداری از داخل هجر بری، باید هجر هم طواف کنی. چرا؟ چون یک جوون گفته من حاضرم جانم رو برای خدا بدم، اما در این حال که ندار. وقتی ابراهیم خلیل هی کاردو میکشه، خدایا کارد نمیبره، نگران شد کارد انداخت، شاید هاتف بگه نه ابراهیم، این مقام مال علی اکبره، این مقام مال ابی عبدالله الحسینه، این مقام حسابش فرق داره در عالم وجود. عشق بازی کاره هر صیاد، هر شیاد نیست. نعوذ بالله، نه این که او عشق باز مسیر الهی نیست، در مقایسه با علی اکبر و امام حسین، ابراهیم کجا، اسماعیل کجا، تو را دارن از مکه به سمت کربلا میان. ابی عبدالله کلمه استرجاع رو به زبان جاری کرد، انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر نزدیکش بود، بابا جون سخن از مرگ میگی؟ بله بابا، ما داریم به سوی مرگ نزدیک میشیم. پدر جان در راه خدا نیست مگه؟ چرا؟ پس برای ما خیلی شیرین و گواراست، برای ما خیلی شیرین و گواراست. کسی است که این گونه که نقل شده، آقا ابی عبدالله هر وقت دلشون تنگ میشد برای جدشون پیغمبر به علی اکبر نگاه میکرده. اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله، شبیه ترین مردم از نظر خلق و خلق، خلق و خلق، خلقتش که از نظر قیافه، خلق و خوی و منشش به رسول الله علی اکبره. حالا اصحاب رفتن، نوبت به خانواده رسیده، اولی علی اکبر اومد، بابا جون منم میخوام برم. صحنه رو مجسم کنید، نه از دید عاطفه پدر با پسر، از دید یک معلم بشریت که یک شاگرد نمونش رو میبینه. وقتی یه استاد 50 سال، 40 سال، 30 سال خونه دل میخوره، 10 تا شاگرد میپرورانه، یه دونه شاگرد تو اینا خیلی زبده در میاد، این شاگرد سرش درد میگیره، میخوابه، استاده میلرزه، میگه خیلی پاش زحمت کشیدم و دلم میخواد که این تو جامعه افکار رو، آرا رو، اندیشه رو پخش کنه، دست مردم رو بگیره. ابی عبدالله الحسین نگاه میکنه، علی اکبره. اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله است. این مردم میگه وقتی علی اکبر حرکت کرد، آقا دست به سوی آسمان بلند کرد، خدایا من خودم را آماده کردم، نقل به معنا عرض میکنم، در طبق اخلاص نهادم، ببین این مردم به کجا رسیدن، میخوان با چنین خانواده ای هم درگیری رو شروع کنن. اما این مردم تا چه حد پست بودن؟ آقا شمشیر به پرقش زدی، فرق و شکافتی، تیر به بدنش زدی، خنجر زدی، سنگ زدی، اما اونقدر پستند و رزلند و کینه دارن. میگه وقتی شمشیر به فرق مبارک علی اکبر خورد، فرق شکافته شد، خون جاری، فریاد زد حسین جان یا بابا جون به فریادم برس، دید نمیتونه رو اسب خودشو نگه داره، دستاشو آورد گردن اسب رو بغل کرد، نیفته اسب رو هی کرد، شاید به این صورت اسب رو بیاره به خیمگاه. تصور من اینه، اونقدر میخواد ادب کنه، اگر بابا شهدا رو یکی یکی بغل میکنه میاره توی خیمه ها، دیگه برای علی اکبر به زحمت نیفته خودش بیاد نزدیکی خیمه. اما اسب رو رم دادن، رفت تو دل دشمن، همینجور که چسبیده بود به گردن اسب و خودشو نندازه، اسب وارد سپاه دشمن شد، یکی با نیزه، یکی با خنجر، یکی با سنگ، یکی زبانم بریده باد با لگد، یکی با مشت، کارو به جایی رسوندن. وقتی ابی عبدالله بالای سر علی اکبر آمد، دید نمیتونه بدن رو حرکت بده، گفت جوانان بنی هاشم به کمک حسین بیاید. یه وقت دیدن حسین خم شده، صورت رو رو صورت علی اکبر نهاده، یا لالعجب حسین بلند نمیشه. زینب رو دیدن سراسیمه، از خیمه آمد بیرون، میگه واو خیام، وای برادرم رو دریابی.